دور افتاده مسی، عجوبه ای که اهل هیچ جا نیست.
گومز لوکینگ فور دی اورلپ، آلبا اینساید، ایتس مسی.
در موردش ننوشتن و نشیدن آسون تره، دیدن راحت ترین کار ممکن در موردشه. یکی از مربیای سابقش تو آرژانتین میگه وقتی میدیدیش فکر میکردی انقدر کوچیکه که ممکن نیست حتی به توپ ضربه بزنه، اما وقتی پا به توپ شد تازه میفهمیدی چه خبره و چه چیزی قرار رخ بده.
سلام، به قسمت ششم پادکست آنلی سیتی خوش اومدید.
ما تو این پادکست که در وبسایت طرفداری تهیه میشه به مرور پرونده‌های جذاب ورزشی چهره‌ها یا رویدادهای مهم مشغولیم و در این قسمت به سراغ یکی از دو فوق ستاره بی‌نظیر اخیر فوتبال دنیا، یعنی لیونل مسی رفتیم. آقای رایت تامسون برای کسب اطلاعات در مورد شماره 10 فوق‌العاده بارسلونا راهی شهر زادگاهش در روزاریوی آرژانتین شده و نتیجه تحقیقاتش رو در وبسایت ESPN منتشر کرده که میتونید در توضیحات پادکست لینکش رو پیدا کنید. روزبه جاریانی متن این قسمت رو ترجمه کرده و مهدی جوانی اون رو ویراست و آماده تولید کرده. حسین خسروی پوستر این قسمت رو طراحی کرده و من محمد حسین کریمی پناه اون رو برای شما روایت میکنم. با اعلام اینکه با جستجوی عبارت آن روی سکه میتونید ما رو در تمام اپلیکیشن های پادکست داخلی و خارجی، هم از ناملیک، شنوتو، آیتونز و گوگل پادکست پیدا کنید. بریم سراغ پرونده امروز. دور افتاده. کمتر کسیه که اونو بشناسه و ریشش رو ندونه، اما بیایید با هم مختصری از شناسنامه لیونل مسی، عجوبه 15 سال اخیر فوتبال دنیا رو مرور کنیم. 24 ژوئن 1987 در شهر روزاریو ایالت سانتافه تو غرب کشور آرژانتین متولد شد. لئو سومین فرزند از بین 4 فرزند خورخه مسی بود. کمی بزرگتر که شد پزشکان مشکل کمبود هورمون رشد رو در بدنش تشخیص دادن و با زیاد شدن سنش هزینه های درمانش هم زیاد شد. تا سن 11 سالگی یک همراه همیشگی داشت، مادر بزرگش. اون همیشه تو مسابقات همراهیش میکرد. حدود 11 سالش بود که مادر بزرگش تصمیم گرفت لئو رو با توپش تنها بذاره و به آسمون بره. مرگ مادر بزرگ لئوی کوچیک رو تحت تأثیر قرار داد. برای تو همینه که لئوی بزرگ هم بعد از گلهاش به جستجوی مادر بزرگ تو آسمون میره و خوشحالیش رو با اون تو آسمون تقسیم میکنه. تو ابتدای تشخیص بیماریش باشگاه دوران کودکیش نیو وولز اولد بویز قبول کرد که هزینه های درمانش رو بده، اما با افزایش هزینه ها تا $1000 در ماه با بهانه تراشی های باشگاه از این کار سر باز زد. بعدها این کار بزرگترین اشتباه تاریخ فوتبال خوانده شد. مدتی بعد چارلی رکساچ که از مسئولین بارسا در اون زمان ها بود اون رو دید و از شوق قراردادی رو با اون و پدرش روی دستمال کاغذی، بله درست شنیدید، دستمال کاغذی نوشت و مسی رو به لامسیا برد و سرگذشت پسرک کوچک اندام و ساکت آرژانتینی در تاریخ فوتبال شروع شد. بقیه بازیکنان انگار فقط توپ رو حرکت میدن، اما مسی انگار با توپ کنسرت برگزار میکنه. تازه وقتی باز همون میشه انگار آتیش جنون شعله میگیره. هرچه بیشتر به حرکاتش تو بازی نگاه میکنی کمتر درکشون میکنی. شاید تو روزاریو، شهری که اون متولد شده، این مسئله فرق داشته باشه. اون چه تو ادامه میشنوید برگزیده متن و تحقیقات میدانی از دو خبرنگار وبسایت ESPN که چند سال قبل اقدام به گردآوری اطلاعاتی در مورد لایه‌های مختلف زندگی مسی کردند. در روز اول حضور ما تو روزاریو هیچ نشونه ای از اینکه مسی متولد این شهره وجود نداشت. حتی تو نزدیکی محل دوران کودکی مسی هم اثری از اون نبود. چند ساختمان اونورتر از محل تولد مسی پوسترهای بزرگی از محمد علی، ماریا شاراپووا و رافائل نادال دیده می شد. اما از مسی نه. تو طول چند روز بعدی حضورمون همین روند هی تکرار می شد. انگار نه انگار که لیونل مسی جادوگر دهه گذشته فوتبال و کاپیتان تیم ملی آرژانتین متولد این شهر بوده باشه. حتی تو زمین چمنی که مسی برای اولین بار تو اون پا به توپ شده بود هم اثری از اون نبود. ما توی صبح روز معمولی تو روزاریو هنگامی که خورشید طلوع می‌کرد و سکا پارس می‌کردن این زمین رو پیدا کرد. رو به دوستم کردم و گفتم مایک ببین تو زمینی که مسی اولین بار بازی کرده گروه رولینگ استونز اعتبار بیشتری از اون داره، همه جا تصویر این گروه دیده میشه. ما کتاب راهنما رو بردیم به یکی از دکه‌های راهنمایی توریست ها نشون دادیم و گفتیم که ما دوستدار مسی تو این شهر چیزی یا اثری از اون وجود داره؟ مردی که اونجا بود خندید و گفت نه. کمی قبل از اینکه شهر رو ترک کنیم یادمون افتاد خانواده مسی تو این شهر یه رستوران دارن. به داخل رستوران رفتیم. داخل اونجا حتی یک نشونه هم از مسی نبود. کیلومترامون ورتر تو همون روز شنبه بارسلونا و مسی بازی می‌کردن. بازی تو سراسر دنیا پخش می‌شد بجز تو رستوران خانواده مسی. نگاهم خیره به تلویزیون بزرگ رستوران بود که به جای بازی بارسا برنامه آشپزی پخش می‌کرد. کمی بعد متوجه چیزهایی شدیم که حس و حال عجیبی بهمون داد. شبی وقتی در یک رستوران سفارش غذا میدادیم با پیرمردی که اونجا بود در مورد مسی مشغول صحبت شدیم. اون گفت مسی هیچ عنوانی برای آرژانتین نبرده. برای همینه که از مسی چیز زیادی تو روزاریو دیده نمیشه. مسی برای همشهریای خودش هم ناشناخته است. اونا چیزایی از حرکات مسی، اثراتش تو بازی یا این چیزا نمیدونن. اما مارادونا رو میفهمن. کسی که سالها برای اینکه از مرگ فرار کنه جنگید. حتی وقتی در زندگی شخصیش هم دچار اشتباه و لغزش شد همه مشکلش رو فهمیدن و درکش کردن. مسی اما حتی تو شهر خودش هم شناخته شده نیست. بازیکنی که تو سن کودکی درخشید و تو بارسلونا یک سوپر استار شد، زمان کودکی به او لقب ماشین 87 دادن و البته به تیم آکادمی اون سالهای نیو اولد اولد بویز هم چنین لقبی رو داده بودن. متولد سال 1987 تو تیم پایه روزاریو در طی 4 سال اونا فقط یک بازی باختن. اما قصهش همیشه هم خوش نبوده. وقتی 9 ساله بوده پزشکان تشخیص دادن که از کمبود هورمون رنج میبره. رژیم غذایی و دارویش رو تغییر دادن و هر روز هورمون میزد. هورمون باعث بلندتر شدن قدش میشد. روزهایی مسی کوچیک با عشق از دکتر میپرسید اصلا بزرگ میشم؟ جواب آقای دکتر دیگو شوارتزین اما زیبا بوده. تو از مارادونا هم بلندتر میشی. نمیدونم خوب میشی یا نه، ولی میدونم بلندتر از مارادونا میشی. باشگاه دوران کودکیش نیو اولد اولد بویز در هزینه‌های داروهاش به او کمک می‌کرد، اما با بالا رفتن مبلغ این کمک هزینه‌ها متوقف شدند. پدرش جای دیگری رو برای کمک پیدا کرد. بارسلونا. برای همین لئو 13 ساله و پدرش خورخه به اسپانیا رفتن. لئو قبل رفتن به مطب دکترش رفت تا ازش خداحافظی کنه. لئو برای قدردانی یه لباس سایز کوچیک خودش رو در تیم نیو ولز اولد بویز با آقای دکتر داد و همراه پدرش به فرودگاه پایتخت رفت. لئو زندگی راحتش رو ترک کرد تا ناشناخته ها رو فتح کنه. مادر همراه برادر و خواهر لئو در آرژانتین موندن. لئو کوچیک هر زمانی که مشکلی داشت و دلتنگ می شد بی صدا گریه می کرد تا پدر نفهمه. تو ادامه باشگاه بارسلونا قبول کرد که پدر مسی رو هم در باشگاه استخدام کنه، چون قرار بود مسی کوچک در تیم آکادمی بازی کنه. لئو به کلاس درس هم میرفت، اما از همون 13 سالگی اون یه ورزشکار حرفه‌ای بود. 4 سال گذشت، دوران تنهایی هم نیز همینطور. دکتر شوارتزین راست گفته بود، لئو از مارادونا هم بلندتر شد. تو ادامه جستجومون از مسی به سراغ دوستان اندک و فامیلاش رفتیم. یه دوست خانوادگی و البته مجری رادیوی محلی به نام مارسل لو رامیرز یه پیامکی از مسی رو به ما نشون داد. تبدیل شدن به یه ستاره تو شهر خودت کار سختیه. مارسلو ادامه داد اون اینجا رشد نکرده، با مردم در ارتباط نبوده. مسی بیشتر جنبه یک فرد بین المللی رو داره تا یک مرد اهل روزاریو. سرمربیان وقت آرژانتین اون رو از یک نوار ویدیویی کشف کردن و به جام جهانی 2006 بردن. هیچ کس اون رو نمیفهمید. مسی یک کلمه هم حرف نمیزد، حتی برای درخواست غذا. مردم تو آرژانتین فکر میکنن اسپانیاییه. میگن چرا همیشه برای بارسا جام میبره ولی برای آرژانتین نه؟ این همش نیست. لهجه اسپانیایی نداره و به لهجه روزاریوی صحبت میکنه. در رستوران های آرژانتینی غذا میخوره. شاید مسی یک مرد بدون کشور باشه. تو بندر بارسلون مسی آرژانتینی تمام عیاره، ولی در خود بوینس آیرس نه. از بچگی به اسپانیا رفته، اما در طرف مقابل برای مردم آرژانتین مارادونا نمونه کامل یک آرژانتینی حساب میشه. مردم نمیتونن خون آرژانتین رو در یک پسر بچه خجالتی ساکت درونگرا ببینن. گاهی نزدیکترین کساش هم نمیفهمیدن دردش چیه، خوشحاله یا ناراحت. تو جایی یکی از نزدیکترین دوستانش سینتیا آرلانو میگه حتی منم گاهی متوجه نمیشدم چه شده. ارنستو وکیو سرمربی سابق مسی تو تیم‌های پایه نیو ولز اولد بویز ما رو به سمت زمین‌های تمرین این باشگاه می‌بره. با اینکه زمستونه، آسمون آبی و صافه، بچه‌های تیم روی زمین‌های چمنی که پر از برگ‌های درخت است بازی می‌کنن. وکیو میگه تمام بچه‌ها دوست دارن شبیه مسی بشن. رابطه بین مسی و وکیو همیشه هم خوب نبوده. باشگاه نیو ولز اولد بویز بعد از بالا رفتن هزینه های درمان لئو به دنبال بهانه بود و می گفت بعضی از فاکتورهای مربوط به هزینه های درمانی جعلی هن. خود وکیو سعی کرد ثابت کنه در احمقانه ترین تصمیم تاریخ فوتبال، یعنی نپرداختن هزینه های درمان مسی که باعث جدایی اون از نیو ولز اولد بویز و رفتنش به اسپانیا شد، نقشی نداشته. اما از همون روزها رابطه بین خانواده مسی و وکیو شکراب شد. وکیو از دست شاگرد سابقش چندان راضی نیست. تو مصاحبه به ما گفت بچه‌ای که با رسیدن به موفقیت گذشته رو فراموش کرده و 10 سال از آخرین صحبتشون با هم گذشته. سال 2006 شنیدم اومده نیو روزاریو. در خونه‌شون رفتم و خواستم ببینمش، اما گفتن لئو نیست. دروغ میگفتن، پول بعضی آدم رو عوض میکنه. وکیو خاطره دیگه هم در این زمینه داشت. چند سال بعد دوباره شنید مسی در شهره و به رستوران خانوادگیشون رفت. وقتی رسیدم یه مأمور جلوی در بود و مردم از هر سنی داخل رستوران بودن. خودم رو معرفی کردم و گفتم میخوام مسی رو ببینم. مسی موافقت کرد و من رو به سمت میز اونا برد. مسی و خورخه برای استقبال از من بلند شدن و من رو در آغوش گرفتن. وکیو میگفت بوسه‌ای بر صورت مسی زده و از این گفته که چقدر از دیدن بازیاش در بارسلونا افتخار میکنه. اون فکر میکرد که بازیکن سابقش از دیدنش خوشحال شده، اما شاید این قضیه واقعا رخ نداده باشه. تو اون دیدار مسی زیاد حرف نمیزد و بیشتر پدرش حرف میزد. مسی حالا در حبابی از شهرت زندگی میکنه. از یه آدم تنها تبدیل به کسی شده که همیشه اطرافش شلوغه. وکیو از پدر لئو میپرسه آیا فکر میکردی روزی به اینجا برسه؟ خورخه در جوابش میگه نه. 5 دقیقه دیدار وکیو با خانواده مسی به پایان میرسه و اون محل رو ترک میکنه. 3 ماه بعد اون از طرف خورخه برای بنیاد خانوادگی مسی استخدام میشه. شغلش پیدا کردن یه لیونل مسی دیگه است. از رامیرز مجری رادیوی روزاریو در مورد اطرافیان، دوستان و خانواده مسی پرسیدیم. گفت دایره دوستانش کوچیک و صمیمی هن. دوستانی در روزاریو داره که تقریبا هر روز تلفنی یا با پیام با اونا در ارتباطه. معمولا زمانش رو با عموها، خاله ها، برادرها و فامیل ها و دوستانش سپری میکنه. مادرش هر کسی رو که سعی در سود بردن ازش داشته باشه رو طرد میکنه. برای مدت زیادی با کسی دوست نشد و بسیاری از دوستانش همون بازیکنان تیم نیو وولز اولد بویز هستن که کنارشون بازی کرده بود در همون تیم 87 معروف. یکی از همون دوستان قدیمی مسی دروازه‌بان تیم جوانان همون باشگاه، خوان کروز لگویزامونه. کروز در پاسخ به سوال من که ازش پرسیدم کدوم بخش از زندگی مسی رو دوست داره داشته باشه با خنده گفت هر بخشی رو بخوام، فقط صورتشو نمیخوام. مسی هر وقت خونه است دوست داره فوتبال بازی کنه، چه در حیات خونه چه در بازی‌های کامپیوتری. من تو ادامه از کروز پرسیدم مسی همیشه مسیه؟ با خنده بهم جواب داد اون همیشه بارسلوناست. معمولا مسی و دوستانش زیاد همدیگر رو می‌بینن. مهم هم نیست مسی چقدر در سفرهای مختلفه. معمولا رستوران در خیابون پلگرینو یا چند باشگاه شبانه رو که از قدیم می‌شناسن ترجیح میدن. بیشک این برای دوستان مسی جذابه که با اون بیرون برن، چون میتونن نگاه های زیادی رو جذب کنن، خصوصا اونایی که به دنبال نگاه های جنس مخالف هستن. گاهی حتی مجبورن با بادیگارد بیرون برن. کروز تو ادامه از خاطرات خنددارش با مسی پس از مشهور شدن لئو گفت. یادم یک بار مسی از بادیگاردها خواست کمکش کنن از بین جمعیت به دستشویی بره، یا یه دفعه دیگه مسی ازم خواست با هم به رستوران بریم. بادیگاردها اون رو دوره کردن و من پشتشون بودم. بعدش بادیگاردها اومدن دور من و منو احاطه کردن. من کسی نبودم. این خیلی مسخره بود. ما برای تهیه این مطلب کوچه به کوچه و محله به محله به دنبال کسانی رفتیم که از مسی خاطره یا هر چیز مشابهی دارند تا بتونیم وارد زندگیش بشیم. انسان‌های بزرگ نکات ویژه‌ای رو در زندگیشون دارن. اما خب گاهی این به همین سادگی نیست. یک بار می‌خواستم به خونه یکی از دوستان دوران کودکی مارادونا برم و به بوینوس آیرس سفر کردم. تو اونجا باید به منطقه می رفتیم که اصلاً امن نبود. اونجا محله بزرگترین پخش کننده کوکائین در کل جهان بود و ما مجبور شدیم به خیریه محله پول بدیم تا با هویتی جعلی و لباسهای متفرقه وارد محله بشیم تا جونمون در امان باشه. واقعاً جای ترسناکی بود، اما ساکنین می گفتن مارادونا اینجا نمیاد، پس برید پی کارتون. اما این روابط خانوادگی و دوستانه در مورد مسی چطوره؟ پدر مسی اغلب در بارسلونا و خانواده در بیرون شهر جمعن. پدرش با خرید عمارتی مجلل در روزاریو مادرش رو از خونه کوچیک به یک کاخ برد. به برج محل سکونت مادر مسی رفتیم. طبقه 26 کاملا در اختیار اون بود. مستخدم گفت ایشون لحظاتی پیش اینجا رو ترک کردن. آپارتمان فوق‌العاده‌ای بود. 2 تراس، 4 اتاق خواب و 1 سویت کوچک برای اقامت مستخدمی. از مسیر بزرگراه به سمت جنوب شهر رفتیم. از زندگی لوکس به زندگی فقیرانه. در ابتدای ورود با تصویر لباس‌های رنگ و رنگ روبرو شدیم. لباس‌های بچگانه از جارختکنی‌های تنابی آویزان بود. برای درک بهتر اون محله تصور کنید که انگار به یک پمپ بنزین خراب وسط بیابون‌های تگزاس رسیده باشیم. خاله و دایی مسی همچنان با هم تو این ساختمون‌ها زندگی می‌کنن. گاراژ جلوی در به نظرم آشنا اومد. قبلاً‌ها کلیپی از فوتبال بازی کردن مسی جلوی همین گاراژ با فامیلاش دیده بودم. یادمه صورتش وقتی جلوی میلیون‌ها آدم بازی می‌کنه درست مثل صورت تو همون ویدیو. یه چیز ناشناخته‌ای بین رابطه مسی و توپ وجود داره. کروز یه خاطره دیگه از آخرین دیدار با مسی میگفت. میگفت مسی به حیاط پشتی رفت و یه لیمو شیرین از درخت کند و شروع به انجام حرکات نمایشی با پاهاش با اون لیمو کرد. تو اینترنت ویدیوهای زیادی میبینید که مسی در اون نشون میده دوست نداره و نمیخواد زمین بخوره، درست مثل یک قاتلی که دنبال قربانیشه. برخی ها میگن این به خاطر احترامیه که به فوتبال میذاره و برخی اعتقادشون اینه که به خاطر شخصیتشه. اما به نظر من موضوع ساده تر از این حرف هاست. اگه زمین بخوره توپ رو از دست میده، وقتی گل میزنه خوشحاله و وقتی توپ رو ازش میگیرن اخ میکنه. اون هنوز هم مثل بچه 13 ساله واکنش نشون میده. مربی بچگیش وقتی از تمرین بردش بیرون دید چطور کودکانه رو به فنس ها کرده و اخ روی صورتش اومده. به عنوان بازیکن حرفه‌ای هم هنوز که هنوزه موقع بیرون اومدن اشک میاد تو چشاش.
La temporada pasada he jugado un partido y a los pocos minutos me he lesionado y ahora he vuelto y muy contento. Sí, un montón, porque quedar por arriba el español KTA me lo hicieron muy grande.
بعضن ویدیوهای ساده ای ازش منتشر شده که انگار یه آدم معمولیه و کنار خیابون تاکسی میخواد یا با هواداراش خاکی صحبت میکنه، انگار نه انگار که سالی میلیون ها دلار درآمد داره. تو ادامه تهیه گزارشمون فهمیدیم که خانواده مسی هیچ وقت خونه قدیمیشون رو نفروختن. به دنبال همون خونه قدیمی رفتیم، دقیقاً پشت خونه سینتیا، دوست قدیمی مسی بود. مثل بقیه شهر محله های اونجا هم عجیب بود. ماشین رو پارک کردیم و راه افتادیم. از یک کوچه باریک به خونه رسیدیم. خونهشون فرق چندانی با بقیه خونه های اون محل نداشت. فقط کمی بزرگتر بود و فنس‌هاش بلندتر بودن و دوربین های امنیتی نصب بود. حس کردیم کسی در خونه است. زنگ که زدیم خانومی گفت مسی اینجا نیست، اون تو اسپانیا است و من مستخدمم. اون تمام جوایز دنیا رو برده اما دلش میخواد این خونه همیشه تمیز بمونه. اون خانوم اما به ما نگفت چرا اونا میخواد این خونه همیشه تمیز بمونه و چرا این خونه رو نگه داشتن. مارادونا زندگی سختی داشت و تو فقر مطلق بزرگ شد و همیشه تلاش کرد از محله دوران کودکیش فرار کنه، اما کاری که مسی و خانوادش کردن دقیقا برعکس اینه. توضیح برخی چیزا خیلی سخته. تنها دلیلی که ما این همه چرخیدیم و دویدیم و آدم ها رو دیدیم این بود که پی به لایه های مختلف زندگی مسی ببریم، جلوی اون معجزه هاش نایستیم و به پشت اونا بریم. یه روز غروب دیدیم جلوی در خونه مسی و خانوادهش یه ماشین مدل بالای اسپورت وایساده. آخه ما قبلن که به اونجا رفته بودیم که پیام براشون گذاشته بودیم تا قرار ملاقاتی بذاریم، من و پل همکارم رفتیم و برای باز کردن سر صحبت من پرسیدم این ماشین چند تا میره؟ ماتیاس مسی برادر وسطی مسی گفت 200 خورده‌ای. ماتیاس شبیه یک فوتبالیست حرفه‌ای بود با یک تیپ ورزشی و البته دو گوشواره روی گوشش که بیشتر شبیه کریستیانو رونالدو بود تا مسی. اون مسئول گردوندن رستوران خانوادگی مسی تو شهر روزاریوس. فرد دیگه ای برادر بزرگتر مسیه، رودریگو مسی. اون معمولا تو اسپانیاست و با دیدن ما کلاه سویشرتش رو روی سرش میکشه. فرد سوم هم پسر خاله مسیه. لحظاتی قبل از ملاقات ما بازی بارسا در اسپانیا به پایان رسیده، ماتیاس میگه مسی رو گل زده. اون برادرش رو مسی خطاب میکنه، نمیگه برادر من و نمیگه لئو، میگه مسی. تو طول مکالمه پل چند بار از رقابت مسی و رونالدو گفت و اسم رونالدو رو میاره. رودریگو اما خطاب بهش میگه اینجا کلمه رونالدو قدغنه. تو ادامه ماتیاس در مورد اهمیت این خونه گفت، میگفت مسی همیشه به دور همیای خانوادگی فکر میکنه. لئو دنبال پر کردن یک حفره تو زندگیشه. اون خیلی بچه بود که از محل تولدش به اسپانیا رفته. هیچ وقت شبیه یک ماشین یا ربات نبوده. اون فقط کسیه که عاشق توپ شده. شاید تو روزاریو بزرگ نشده باشه، اما قطعاً جای خالی همین رو در زندگیش داره حس میکنه. مدت زیادی تو اسپانیا زندگی کرده، بیشتر از اون چه که تو آرژانتین بوده، اما لهجه روزاریوی خودش رو از یاد نبرده، خودش این رو انتخاب کرده. کینه ای که بین باشگاه قدیمیش و اون بوده دیگه کمرنگ شده، محلهای تمرینی برای بازیکنان جوانان های باشگاه ساخته. چند ماه بعد از این آشتی کنان نصف و نیمه، باشگاه هم دو پوستر از مسی رو در رستوران های ورزشگاه نصب کرد، یکی از دوران بزرگسالی و یکی از دوران ماشین 87 یا همون دوران نوجوانیش. یک ماه بعد هم در دفتر اصلی باشگاه یک عکس مسی در کنار مارادونا نصب شد تا باشگاه قدیمی لئو و مسی به صورت کامل با هم آشتی کرده باشند و کینه ها رو کنار گذاشته باشند. امروز لئو انقدر بزرگ شده که شاید پاهاش و دوستی عمیقش با توپ تنه به تنه جثه بزرگ و قد بلند قولهای NBA بزنه. احتمالاً لئو قادر به انجام کارهایی با پاهاشه که انسانهای معمولی با دستها نمیتونن انجام بدن. اشکای مرد بزرگ این قصه پس از شکست تیمش تو فینال کوپا مقابل شیلی مثل بچه ها، علاوه بر این که نشون میداد زیر فشار حرفهای مردم آرژانتینه، نشونی از این بود که پسرک 30 ساله هنوز هم بدون توپ میمیره. به پایان این قسمت از پادکست رسیدیم. ما تو این پادکست که در وبسایت طرفداری تهیه میشه به مرور پرونده‌های جذاب ورزشی، چهره‌ها یا رویدادهای مهم مشغولیم. میتونید لینک منابع مربوط به هر قسمت رو تو توضیحات پادکست در شنوتو، ناملیک، آیتونز، گوگل پادکست، پادبین و غیره پیدا کنید. روزبه جاریانی متن این قسمت رو ترجمه کرده و مهدی جوانی اون رو ویراست. حسین خسروی پوسترش رو طراحی کرده و من محمد حسین کریمی پناه اون رو برای شما روایت کردم. هر جایی که این فایل صوتی رو گوش میدید، ما رو از شنیدن نظراتتون و پیشنهاد موضوع برای قسمت‌های بعدی خبردار کنید. شب و روزتون خوش.